بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به اشکال سوم. عرض کردیم مسبب اصلی در اشکال سوم این استش که انواع مادی و جسمانی و انواع عرضی بنابر پذیرش نظریه وجود ذهنی باید دارای فرد مجرد عقلی باشند. بله، در ضمنش اشکال دیگه درست میشه که خب این فرد مجرد عقلی در عین تشخص باید قابلیت صدق بر کثیرین هم داشته باشه، یعنی کلی و نو هم باشه. در مقام پاسخگویی به این اشکال سوم، صدر متعلین ابتدا پاسخ قوم رو مطرح میکنه و بعد پاسخ خودشون رو مطرح میکنن. در ارائه پاسخ خودشون هم چنانچه دیروز عرض کردیم در دو سطح وارد میشن. در سطح اول پاسخ بنیادی و اساسی رو مطرح میکنن، در سطح دوم یه پاسخ نقضی میدن. خب حالا پاسخی که مشهور حکما به این بحث میدن این استش که آنچرا که شما در مرحله کلی و عقلی ذهنی یابید به هیچ روی فردی از اون ماهیت نیست تا فرد عقلیش به حساب بیاد، فرد او محسوب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این چیزی که در ذهن ما مثلا تو مرحله عقلی و کلی شکل میگیره دو لحاظ و دو جنبه داره. از یک جنبه عرض و کیف نفسانی بر نفسه. خب از این منظر که به هیچ وجه ما نمیتونیم این رو فردی مثلا از جوهر جسمانی انسان یا سنگ یا هر چیز دیگه تلقی بکنیم. از منظر دیگر مفهوم و معنای اون جواهر یا اون اعراض رو داره، از این منظر هم فرد او به حساب نمیاد. پس بنابراین گرچه عبارت صدرا صریح به این سمت نمیره ولی منظورش همینه. پس بنابراین از منظر مشهور اون چی که در ذهن تو مرحله عقلی شکل میگیره اصلا فردی از اون ماهیت نیست تا بعد بگید این ماهیت افزون بر افراد مادی دارای فرد مجرد عقلی هستش. این بنابر نگاه مشهور. اما بنابر نگاه خودشون عرض کردم در دو سطح جواب میدن. یک سطح از جواب همونی هستش که در پاسخ از اشکال اول گذروندن. خب مطابق پاسخی رو که ایشون در جواب اول دادن، ما مسئله اختلاف هم رو که نگاه بکنیم مسئله حل و فصله. این چیزی که در ذهن حاصل شده یه بار به حمل اولی نگاه میشه، یه بار به حمل شایع نگاه میشه. اگر به حمل شایع نگاه بشه، خب به حمل شایع که نگاه بکنید اینی که در ذهن واقع شد مثلا جوهر انسان، به حمل شایع دیگه جوهر انسان نیستش بلکه کیف نفسانی هستش، عارض بر نفس، یک امر متشخص و روشنی هستش با تمام ویژگی‌هاش. اما اگه به حمل اولی نگاه بکنید، بله همون جوهر انسان یا جوهر سنگ یا هر چیز دیگر هست، ولی حمل اولی فرد ساز نیستش، یعنی این شی رو تحت مقوله جوهر یا هر چیز دیگر قرار نمیده و نمی گنجونه. پس بازم میبینید که بر اساس پاسخهایی که ما در اشکال اول مطرح کردیم، اینی که در ذهن قرار میگیره یک فرد عقلی با تجرد عقلانی برای اون ماهیتی که مورد مطالعه هستش قرار نمیگیره تا فرمایش شما در اشکال سوم جا پیدا بکنه. این پاسخ صدراست. سطح اول از پاسخ صدراست که پاسخ اصلیه. پاسخ دیگری که میده میگه که شما همه ترس دونین هستش که یک ماهیت افزون بر افراد مادی داره فرد مجرد عقلانی باشه. چه اشکال داره این اصلا؟ دیروز عرض کردم معنای این سخن این نیستش که صدرا میخواد قبول بکنه آنچه را در مرحله عقلی ذهن ما محقق میشه واقعا فرد عقلیه. این نمیخواد قبول کنه. میخواد بگه شما چرا میترسید از اینکه یک ماهیت نوعی افزون بر افراد مادی داره فرد مجرد عقلی باشه؟ اتفاقا در میان حکما یه بحثی شکل گرفت و اون بحث این بوده که آیا تمام انواع مادی غیر از البته اجناس و افراد به لحاظ انواع، اجناس و اینها در ذیل همون انواع محقق میشن و برای در واقع اعراض و اینها هم چون این فرد عقلانی رو لحاظ نمی کنن، فقط برای انواع جوهری که تو عالم ماده هستش افزون بر افراد مادی دارای یک فرد، معتقد است اینا دارای یک فردی هم در عالم عقل که ازش تعبیر میشه به مثال عقلی، مثال عقلی. خب رب النوع افلاطون و پیروان افلاطون به جد این نظری رو قائل هستند. بله کسانی از فلاسفه هستند، این ارسطو و تابعین ارسطو، که اساسا وجود چنین افراد عقلی رو برای انواع قبول ندارن، ولی در مقابل کسانی هستن که قبول دارن. پس اینجور نیستش که صرفا شما به یک فرد عقلی رسیدید بگید این چجوری ممکن استش که یک ماهیت هم افراد مادی داشته باشه هم فرد عقلی داشته باشه. بسیاری از حکما قائل به این هستن و بعد در ادامه ایشون در میان این دعوا که آیا ما فرد عقلی این همون رب النوع برای انواع جوهری مادی داریم یا نداریم، حق رو به افلاطون و پیروان افلاطون میده، مثل شیخ اشراق و اینها. و ایشون میگه به نظر ما هم اتفاقا هر نوع مادی افزون بر افراد مادی دارای یک فرد مجرد عقلی است که اون فرد مجرد عقلی علت این افراد مادی تلقی میشه. و ما ایشون میگه و ما انشاءالله در ادامه در بحثایی که در ابتدای جلد دوم به حسب این 9 جلدی داریم اونجا مفصل با ادله روشن این معنا رو اثبات خواهیم کرد. مباحثی در ذیل داره که اجازه بدید که من تک تک اینا رو تو همون تطبیق عرض بکنم، این مقدار عبارت رو بیشتر بخونیم. الان بحث اون نبودا، نه الان بحث، نه الان بحث این نیست، نه الان یعنی چی؟ اجازه کلی مفهومه، بله فضای مفهومی. یعنی چی؟ الان اصلا میخواد اینو نگه ها. ببین مستشکل گفت که شما اگر میخواد بگید که اون چی که در خارج ازش در مثلا ذهن تو مرحله عقلی هم شکل میگیره اگه کلی باشه، پس باید فرد عقلی رو قبول کنیم. ایشون میگه ما چه اشکال داره فرد عقلی رو قبول کنیم؟ اصلا ایده ای از حکما که رسما گفتن که بعض ذهن باشد یا نباشد ما فرد عقلی داریم. وجود یک فرد عقلی برای یک ماهیت نوعی که عیب نیستش. این الان فرمایش صدر تو این فضا است. مثل ارسطو و پیروان ارسطو قائل نیستن که یک ماهیت نوعی، الان استدلالش هم فی الجمله میاد که تشکیک در ماهیت، اختلاف در یک ماهیت قابل پذیرش نیست. اگر یک ماهیتی مادیه، خب مادیه دیگه، معنی نداره که فرد مجرد عقلی داشته باشه. اشاره ای میکنه همونجا توضیح میدم. خب اشکال سوم رو خوندیم، یه بخش هم به عنوان پاورقی تلقی کردیم، میرسیم به جواب. ول جواب و ان فل مشهور، جوابی که از این اشکال در مشهور داده میشه اینه. اما بیانی رو که صدر متعلم به مشهور نسبت میده این رو خوب دقت کنید، خیلی با بیان خودشون فاصله نداره. ول جواب و ان فل مشهور ان الموجود فی الذهن و ان کان امرا شخصیا، اون چرا که در ذهن محقق میشه اگرچه امریست شخصی، الا انه عرضان و کیفیتون قائمتون به ذهن، الا اینکه این امر شخصی عرض است و کیفیت قائم به ذهن است. و لیس فردن من حقیقت ذالک الجوهر المأخوذ منه هذا الفرد، فردی از حقیقت اون جوهری که اخذ شده است از این جوهر، این فرد یعنی این فرد عرض نیست، فردی از اون نیست. این خودش یک فرد هست، یک امر متشخص هست، اما فرد و امر متشخص از ذیل کیف می گنجه، نه اینکه ذیل جوهری بگنجه که الان این کیف نفسانی از او اتخاذ شده و گرفته شده، از اون نیستش. پس تا اینجا ما وقتی موجود در ذهن رو بررسی می کنیم با فردی از اون مقوله‌ای رو که الان علم بهش پیدا می‌کنیم روبرو نشدیم. نه، هو عین مفهوم ذالک الجوهر و نفس و معنا. بله، این عین مفهوم اون جوهر هستش و نفس معنای اون جوهر هستش که از این حیث هم فرد درست نمیشه. یعنی صراحتا شما باید نتیجه بگید از نظر مشهور اون چرا که در مرحله عقلی ذهن واقع میشه مثلا از انسان، این به هیچ روی فرد انسان نیست. از یک منظر که عرض از تو کیف نفسانی فردی اون نیست، از منظری که معنای انسان رو داره بازم فردی از انسان نیستش. پس بنابراین با توجه به بیانی روی که مشهور مطرح کردن ما در مسئله موجود در ذهن برخورد با فرد عقلی یک ماهیت نمی کنیم. و کذا القیاس فی تعقل الاعراض الجسمانیه، این اون بحث جوهر اینا بود، چون مستشکل هم بحث رو برد رو انواع جسمانی، هم بحث رو برد روی در واقع انواع عرضی. شون میگه در اعراض هم مثلا همینجوریه. و اما پاسخ صدرا وقد علمت من طریقت نافی دفع الاشکال الاول، و شما دانستی در از طریقه ما، این پاسخ اول صدرا. پاسخ دومش در صفحه 306، هاذا لمن لا یذعن به وجود عالم عقلی فیه صور الانواع الجوهریه، اونجا پاسخ دومه. توجه کردید؟ و اما پاسخ اول که پاسخ اصلی خود صدراست و میخواد بگیم ما در مسئله وجود ذهنی با فرد عقلی یک ماهیت روبرو نیستیم. و قد علمت من طریقت نافی دفع الاشکال الاول ان المأخوذ من الجواهر النوعیت الخارجیه فی الذهن معناها و مفهومها، اون چرا که از جواهر نوعیه خارجیه در ذهن اخذ میشه معنا و مفهومشه. در خاتمه این بحث میگه یعنی به حمله اولی خودشه، و میدونیم که حمله اولی فردساز نیست. دون ذوات ها و اشخاص ها، نه اینکه ذوات اون جواهر و اشخاص اون جواهر خودشون تو ذهن ما بیان، نه. خب بعد شما یه اشکال فرعی هم داشتید، گفتید که این چیزی میتونه هم شخص باشه هم کلی باشه. میگه اشکال نداره چون دو جنبه داره، از یک جنبه شخصی هست، از یه جنبه چیه؟ کلی، قابل صدق بر کثیرینه. از یه جنبه متشخصه چون کیف نفسانی است و عرض بر نفسه. از یک جنبه هم چی هستش؟ کلی هستش، به لحاظ مفهومش کلیه. و اما کلی نکته های خوبی هم هست که عرض خواهم کرد. و اما کلیت الموجود ذهنی و صدقه علی کثیرین، اما کلیت موجود ذهنی، این واو به تفصیلی است، کلیت موجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی صدقش بر کثیرین. فبه اعتبار اخذهی مجردتن، چون این شیئی ای که موجود در ذهن دو تا لحاظ داره، هیچ اشکال نداره از یک لحاظ شخصی باشه از یک لحاظ کلی باشه. شما گفتی چجوری میشه یک امر شخصی بشه بعد کلی؟ میگم اشکالی نداره که، به لحاظ مفهومی کلیه، به لحاظ وجودی چیه؟ شخصیه. خب اما کلیت موجود ذهنی و صدقش بر کثیرین، حالا این جمله رو دقت کنید، فبه اعتبار اخذهی، از این جهت که شما این موجود در ذهن رو اخذ میکنید، مجردتن عن التشخصات ذهنیه و الخارجیه جمیعا، یعنی وقتی خود نفس ماهیت رو لحاظ میکنید بدون تشخصهایی رو که در ذهن هست یا بدون که تشخصهایی که در خارج هستش رو لحاظ میکنید، بحث صدقه بر کثیرین شکل میگیره. عبارتی که در اینجا اومد، بعدا حاشیه حاجی رو نگاه میکنید، عبارتی که در اینجا اومد هماهنگ هست با عبارتی که خودشون در صفحه 291 داشته. اگه در صفحه 291 یادتون باشه، الان عرض میکنم، صدرا تو عبارتهاش برای شکلگیری کلیت دو تا بحث مطرح کرده. یه بار میگه مشاهده عن بعدن ارباب انواع، توجه کردید؟ یه بار میگه نه، ماهیت از اون جهت که ماهیته وقتی مد نظر قرار بگیره بدون تشخصات ذهنی و خارجیش، بدون لواحق، حالت صدق بر کثیرین پیدا میکنه. توجه کردید؟ یعنی دو تا تحلیل راجع به مسئله کلیت ایشون ارائه کرده. الان حاجی اشکال میکنه که شما چرا این حرف زدید؟ مذاق شما یه چیز دیگه است در مسئله کلیت. مذاق شما در کلیت چیه؟ مسئله کلی سعی و مشاهده عن بعدن کلی سعی هست. چرا شما این بحث رو مطرح میکنید؟ این بحث داره دیگه داره جدی میشه. قبلا مطرح کردن در صفحه 291، منتها اونجا اگه اشتباه نکنم حاجی سبزواری حاشیه نداشتن، تذکری در این قسمت ندادن، ولی اینجا متذکر این نکته شدن. تو هر دو عبارت صدرا برای کلی سازی به سمت دیگر داره میره، لذا حاجی سبزواری احساس تنافی میکنه، میگه چرا این رو میگید؟ مذاق شما چیز دیگریه. حالا ممکن تو جنبندی این بحث رو اونجا مستقلا داشته باشیم، ولی اون چی که اینجا باید گفت، به نظر میرسه که تنافی بین این دو تا بیان صدر و متعلی نباشه. یعنی اساسا اگر ما موفق میشیم تو ذهن، ان شاءالله باید توی جنبندی چندین چیز رو با هم دیگه بدوزیم کنار هم دیگه، مثلا باید توجه بکنیم که آیا صدر و متعلی وقتی میگه مشاهده عن بعدن، یعنی هیچ اتفاقی تو مرحله ذهن نمیفته، یک اتفاقی در مرحله ذهن میفته، یعنی صرف مشاهده حضوریه یا مرحله حصولی ما هم داره درش اتفاقاتی رخ میده. گویا از این قرائن، گرچه عبارت شفافی ممکنه صدرا نداشته باشه، گویا از این قرائن میشه و جمع کرد که صدرا هیچ بحثی نداره که ما وقتی مشاهده میکنیم حقیقت را عن بعدن، اتفاقی در مرحله حصولی ما داره میفته. اون اتفاقی که در مرحله حصولی ما میفته همینه، یعنی ماهیت لیسیده رو میتونیم متوجه بشیم. این همون باستاب مشاهده عن بعدن ارباب انواع هستش. یعنی این دو تا دستگاه نافی هم دیگه نیست. وقتی شما مشاهده عن بعد میکنید تو مرحله حصولیتون، ماهیتی رو به دست میارید که او رو آزاد از تشخصهای ذهنی به خارجی مییابید، یعنی همون بعد حکایی که قابل صدق بر کثیرین هستش. هیچ اشکال نداره صدرا یه جا برای تبیین کلیت به مبدأ شکل گیری این کلیت اشاره بکنه، یه بار به خود کلیت و به خود ویژگی کلیت اشاره بکنه در مرحله علم حصولی. نه نه، عبارت تو اینجاست دیگه، نگاه کن ایشون این عبارت داره، میگه چرا کلیه؟ فبه اعتبار عرض این مجردتن عن تشخصات خارجی ذهنی و خارجی جمعی، که این کار ذهنه، ما عرض میکنیم اینجوری به قولشون تجرید، مثلا ما این کار رو میکنیم. ولی شما قبلا چیز دیگه فرمودید، میگیم با اون همون مشاهده عن بعدن هستش که به شما چنین قدرتی رو میده. اگه مشاهده عن بعدن نباشه شما چنین قدرت نداری، یعنی به مفهوم قابل صدق بر کثیرین که شما کاملا میفهمی که جدای از تشخصهای ذهنی و خارجی هستش دست پیدا نمی کنی. حالا ولا هجر فی کون شیء کلیا به اعتبار و شخصیا به اعتبار سیما بالقیاس الی الوجودین الخارجی و العقلی. هیچ منعی وجود ندارد که یک چیزی از یک منظر کلی باشه، از منظر دیگر چی باشه؟ شخصی باشه، به ویژه با مقایسه و مطالعه این که همیشه دارای دو نوع وجوده، وجود خارجی و عقلی. عقلی منظور اون ذهنیه، منظور وجود خارجی و عقلی، خارجی نه این خارج از ذهن، خارج از ذهن مثلا انسان خارجی، نه نه، همینه که تو ذهنه، یه بار خارجیه یه بار ذهنیه. خارجی است به لحاظ اینکه عرض و کیف نفسانی است، ذهنی و عقلی است به لحاظ جنبه حکایتیش. و ان اله ملح و ارتکب مرتکب ان الانسانیت التی فی الذهن تشارک الانسان فی الحقیقه. حالا اگر یک کسی با این همه توضیحاتی که ما دادیم باز اصرار داشته باشه، حتما بگی نه همینجوری هستش، یعنی انسانیتی که در ذهن هستش تشارک الانسان فی الحقیقه، مشارکت دارد با انسان در حقیقت، یعنی مثل موجود خارجی یک انسانه. توجه کردید؟ یک آدم لجبازی پیدا بشه، یه خورده حرفای حکما رو خونده، اعتمادم به حرفای حکما داره، ابن سینا مثلا چنین گفته یا کسی دیگه بزرگ کوچیک اینا چنین چیزی گفتن، اینا که گفتن موجود ذهنی عین همون خارجیه، عینه دیگه، تمام شد. توجه کردید؟ وقتی گفتن عینه دیگه عینه، هی اصرار بکنه ان الانسانیت التی فی الذهن تشارک الانسان فی الحقیقه و هی جوهران ایزن، واقعا جوهره و حالتون فی الذهن، و در عین اینکه جوهر هستش حال در ذهنم هست و محلها مستغنن ان انها و محلش هم مستغنی از او هستش، یعنی عرض حال حلول عرضی، چون در حلول عرضی است که محل مستغنی از اون عارض هستش، برخلاف حلول جواهر که صور هستن که محل محتاج به او هستش. داره اشاره میکنه یعنی ارتباط اینی که حلول کرده در ذهن با ذهن ارتباط عرض و موضوعه، یعنی میخواد بگه اون چه که در ذهن هستش حقیقتا انسانه، فردی از انسانه، جوهر هم هستش، در این حال به نحو عرض حال در ذهنم هستش و محلها مستقننها. اگر کسی بخواد هی تو این اصرار بکنه، خب دست و پاش رو همین اشکالات خواهد گرفت، از این اشکالات خلاصی نخواهد داشت. فقط وقع فی ما لا مهرب عن الا ما علمت آنفا، میفرماد واقع میشود در چاله هایی رو که هیچ راه فراری هم ازش نیستش، بنابر آنچه را که پیشتر در همون اشکال اول این بحث رو شما دیدید. اگه واقعا کسی میخواد اینجوری بگه، نگه اون چه که در ذهن مفهوم و معناشه، میخواد بگه واقعا همین انسانه، واقعا همین انسانه، خب همین اشکالات دست و پاگیر او خواهد شد. از ولعجب تا اون وجوه تأسفیه، این رو به عنوان پاورقی میبریم. ایشون داره فرمایشات سید سند و محقق دوانی در این بحث رو روبروی هم قرار میده و میخواد بگه که کدوم یکی از این ترجیح داره. حالا میشه مثلا معمولا ایشون بیان محقق دوانی رو برخلاف اون که اوائل حیات علمیشون خیلی تقویت میکرد، دیگه بعدها محقق دوانی در نظرشون خیلی فرو افتاد و لذا غالبا محقق دوانی رو نقد میکنه. همینجا بیاناتی که داره کاملا فرمایشات محقق دوانی قابل دفاع هستا، توجه کردید؟ ولی حالا ضرورت نداره به اینا بپردازیم. از اون ولعجب تا این وجوه تأسفیه به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. برگردیم به اصل پاسخی که صدرا میخواد به این بحث بده. فالحق ان مفهوم الانسانیت و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیات ذهنیه تصدق علیها، یصدق تصدق تصدق علیها معانیها بالحمل الاولی و تکذب عنها بالحمل المتعارف. میفهمد حق و واقعیت اینه که مفهوم انسانیت و غیر انسانیت از مفاهیم دیگر از صور انواع جوهریه اینا کیفیات ذهنی هستن. کیفیت ذهنی خودشون قبلا فرمودن بالعرض، حال نه اینکه به ذات کیف ذهنی باشن، چون مفهوم انسان و اینها نه تنها فردی از انسان و جوهر نیست، بلکه فردی از کیف هم نیستش. کیف بالعرض بحث رو قبلا عرض کردیم. اگه گفته ایشون میگه کیفیات ذهنیه، کیفیات ذهنیه مراد یعنی کیفیات ذهنیه هستش بالعرض. توضیح دادم که چجوری بالعرض کیف ذهنی میشه. تصدق علیها معانیها بالحمل الاولی، یعنی صادق هستش بر این صور انواع جوهریه از جمله مفهوم انسانی معانی این صور انواع جوهریه به حمل اولی، و کاذب هستش از اینها به حمل متعارف شایع. یعنی بحث اختلاف حمله، به حسب حمل اولی نگاه بکنید کیفه، به حسب حمل شایع نگاه بکنید جوهره. ولی میدونید که به حسب حمل اولی که جوهره، فرد جوهر نمیشه، و به حسب حمل شایع هم که فرد سازه، بازم فرد جوهر نمیشه. این در دقیقه معلوم شده که خود اون جنبهی که حکایت میکنه فرد چی هم نمیشه؟ کیف هم نمیشه، چون کیف بالعرضه نه کیف بالذات. پس بنابراین پاسخ صدرام این هستش که شما تو مرحله عقلی ذهن با فرد عقلی روبرو نشدید، و اینا رو اضافه کنید تا درست در بیاد. شما به اشکال مستشکل توجه کنید که چی بوده، بازم شما با فرد عقلی از یک ماهیت نوعی مادی روبرو نشدید که بعد اعتراض بکنید چجوری میشه بعد یک ماهیت نوعی افراد مادی داشته باشه فرد عقلی هم داشته باشه. در کدوم مبنا فرد عقلی داشتن؟ نه میخواد بله فرد عقلی داشتن دیگه، در فرد عقلی داشتن حرف شیخ اشراق اینا رو قبول میکنه، منتها میگه اینجا فرد عقلی شکل نمیگیره. تو مفاهیم کلی، تو مفاهیم کلی شما اصلا فرد عقلی ندارید که. شما اشکالتون این بود که فرد عقلی شکل میگیره، اما ما هر چی میگردیم فقط فرد عقلی اینجا نداریم. مثلا این ماهیت فردی در مرحله عقلی ما نداره، فردش کجاست؟ فقط تو افراد مثلا مادیه. تو مرحله دوم میگه حالا فرض کنید اینجا فرد عقلی درست میشه، چه اشکالی مثلا پیدا میکرد؟ توجه کردیم بیان بعدیشونه. نه از این جهت نگاه کنید چی فرد چیه؟ بازم فرد جوهر نیست. اگه شما اون جنبه‌ای که تشخص و کیف نفسانی هستش لحاظ بکنید، فرد کیف میشه نه فرد جوهر. توجه کردید؟ فرد کیف میشه. منتها نکته‌ای که این کیف بالعرضی گفتیم، اگه شما جنبه حاکویت رو نگاه بکنید، نه فرد جوهره نه فرد کیف هستش. اون جنبه حکاییش رو نگاه بکنید، این گفتن جنبه حکایی کیف بالعرضه، برای همین گفتن، چون مرتبط با کیف بالذاته بهش میگیم کیف بالعرض. مثلا انسانی که در ذهنه، سوال میکنم انسانی که در ذهنه چیه؟ شما میتونید بگید کیفه، ولی انسان در ذهن کیف بالعرض است. چون انسان در ذهن مرتبط و خاصیت یک کیف بالذاته، لذا بهش میگیم کیف، ولی خودش بیاد نفسه کیف نیست. یادتون باشه یه عبارتی صدرا قبلا داشت، ایشون گفت انسانی که مثلا در ذهنه یا جوهری که در ذهنه تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه. اون جمله جدی و جالب بوده، تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه، نه تحت مقوله جوهر نه تحت مقوله کیف، هیچی. اگرم بهش میگیم کیف، کیف بالعرض از باب ارتباط با یک کیف بالذاته. کیف بالذات رو توضیح دادیم، اون وجود متشخصی که در ذهن ما، ما 4 تا چیز درست کرده بودیم. توجه کردید؟ ما چهار تا چیز داریم، یکی یک وجود خاصی که تو ذهن ما هست و یک ماهیت داره که کیف نفسانی باشه، یه وجود ذهنی و یک چی ماهیت انسان. این چهار تا چیز درست کرده بودیم. کیف به ذات چیه؟ فقط اون ماهیتی که ماهیت همین وجود خاصی است که تو ذهن ما شکل میگیره، اون کیف به ذاته. وجود خودش را میشه گفت کیف، ولی کیف بالعرض. وجود ذهنی رو هم میشه گفت کیف، ولی کیف بالعرض. ماهیت انسان رو، یعنی حکایت از انسان رو، اونم میشه گفت کیف، ولی کیف بالعرض. ما چهار تا چیز در این وسط داریم. حالا تو عبارت های آقایون معمولا دو چیز رو کیف بالعرض گفتن، یکی اون وجود ماهیت کیف نفسانی و یکی هم این ماهیت انسان، این طور اطلاق کیف بالعرض کردن. ولی وجود ذهنی رو هم شما به علت ارتباط با این مجموعه میتونید بگید کیف بالعرض. کیف به ذات فقط چیه؟ ماهیت این وجود خاصی که تو ذهن ما شکل میگیره، اون فقط کیف به ذاته. پس فالحق ان مفهوم الانسانیت و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیات ذهنیه تصدق علیها معانیها بالحمل الاولی و تکذب عنها بالحمل المتعارف، و دلائل الوجود الذهني لا تؤتي اكثر من هذا في العقليات. یعنی ادله وجود ذهنی بیش از این رو در عقلیات ثابت نمیکنه. ببینید، یعنی شما میخواد بگه خیلی بد فهمیدن مسئله وجود ذهنی رو، که اون علم ان الله ملح و ورتکب مرتکبون، یعنی ادعای همین فلسفه میخونن وقتی میگیم وجود ذهنی عین خارجیه تو همین مشکلات میافتن. اصلا علت شکلگیری این اشکالات، این اشکالات معلوم نیست از سوی مثلا متکلمین اینها اومده باشه، از سوی این فلاسفه بوده، اشکال میگرفتن توجه همین طلبایی که فلسفه اینا اشکال میگرفتن یا ایشون درست شده. اینا ایشون میگه همینا نشون میده اینا متوجه بحث وجود ذهنی و ادله وجود ذهنی نشدن. ادله وجود ذهنی بیش از این حکایت نداره که مفهوم اشیاء میاد. ولی خیلی جالب بود که روی این هی تاکید بشه مفهوم اوستا، یعنی خودش مفهوم شده ها، توجه کردید؟ خودش معلومه، نه چیزی دیگر، که در مقابل نظریه شرح در واقع باید این بحث رو مطرح کرد. این من هازا فی العقلیات که گفته، مراد از عقلیات چیه؟ اگر به حسب قرائن موجود در این اشکال و جواب مراد از عقلیات یعنی مفاهیم کلی، خب کنه این جمله یک تعریضی میخواد داشته باشه که در مفاهیم کلی عقلی اینجوری، اما در صور جزئیه کنه صدرا نمیخواد این حرفا بزنه، تصریحی نداره ها، ولی ممکنه مراد از عقلیات یعنی ذهنیات، به خیلی احتمال بالا هم داره. این که ایشون میگه و دلائل الوجود ذهنی لا تؤتی اکثر من هذا فی العقلیات، نفی ذهنیات، اگه این باشه خب هیچ نکته ای نمیشه استفاده کرد. ولی اگه منظورشون از عقلیات چی باشه؟ همین مفهوم کلی باشه، یعنی تو مفهوم کلی ادله وجود ذهنی بیش از این حکایت نمیکنه. ولی آیا در صور جزئی که بحث دیروز اشاره کردیم اگر این حرف رو بزنیم کنه یک تعریضی میخواد داشته باشه که نسبت به صور جزئی داستان متفاوته. پس ما هیچ تصمیمی راجع به این عبارت نمیگیریم، ولی میگیم این عبارت دو پهلوه. هازا لمن لا یزعم به وجود عالم عقلی، این جوابی که دادیم برای کسانی بود که قائل به افراد عقلی برای ماهیتی که دارای افراد مادی هستش نباشند، مثل ارسطو و پیروان ارسطو. ببینید این جمله تاکید میکنم ها، این جمله نه بدین معناست که صدرا اون جواب قبلی رو قبول نداره ها، نه، جواب قبلی جواب اصلیشه، تمام شده. میخواد بگه این جوابی که قبلا دادیم برای کسانی که قائل به فرد عقلی نیستن مسئله رو راحت حل میکنه، یعنی اشکال سوم رو حل میکنه. اما اگر بر مبنای حکمایی حرف بزنیم که معتقدن و قبول دارن ماهیت های نوعیه افزون بر افراد مادی میتواند فرد عقلی هم داشته باشد، میتواند داشته باشد، این اشکال از بنیاد خرابه. ولی باز باید کاملا مراقب باشیم. صدرا تو این جواب نمیخواد بگه یعنی من اون چرا که در عقل واقع میشه من به عنوان فرد عقلی قبول دارم، نمیخواد اینو بگه ها، میخواد بگه اشکالی که شما مطرح کردید این اشکال از بنیاد تخریب خواهد شد. نه معلوم، نه 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 ممکن چیزی نداریم که اینجوری باشه که، نه ایشون هم مفهوم میدونه، بله مفهوم میدونه، بله مثل صدرا هست، گرچه ممکن تصریح در این بحث نباشه ولی همینه. هذا لمن لا یذعن به وجود عالم عقلی، این برای کسی هستش که قبول نکنه، اذعان نکنه به وجود عالم عقلی که فیه در اون عالم عقلی صور انواع جوهریه باشه. انواع جوهری دیگه بحث اعراض نیست، چون کسانی که غالب ارباب انواع نمیگن اعراض هم رب النوع دارن، فقط برای انواع رب النوع قائلن، رب الجنس هم قائل نیستن. فیه صور الانواع الجوهریه، خب مثل کیا هستن که اذعان ندارن؟ کالمعلم الاول ارسطو و اتباعه و پیروان مشایش، کما اول مشهور، چنانچه مشهور هم همین هستش، مشهور هم همین هستش که ما فرد عقلی برای ماهیت‌های مادی نمیتونیم مطرح بکنیم. و اما من یؤمن به وجود ذلک العالم الشامخ الالهی، اما کسی که مؤمن هستش به وجود چنان عالم بسیار شامخ الهی، فله ان یقول، برای او هستش که اینجوری جواب بده. چه اشکالی داره اساسا یک ماهیت افزون بر افراد مادی دارای فرد عقلی هم باشه؟ فله ان یقول ان کون بعض من افراد الماهیت النوعی مجردا و بعضها مادیا مما لم یحکم بفساده بدیهه ولا برهان ولا وقع علی امتناعی اتفاقا. خب اینجوری میتونه جواب بده که اینکه بعضی از افراد یک ماهیت نوعی مجرد باشه و بعضی از افراد دیگرش مادی باشه، مما از جمله چیزایی هستش که به فسادش نه بداهت عقلی حکم میکنه، یعنی نه یک امر بدیهی دارید که بگه این درست نیست، ولا برهان، نه برهان داریم بر فسادش، ولا وقع علا امتناعی اتفاقون، هیچ اتفاقی هم از سوی حکما وجود نداره که مثلا بگیم که به دلیل اتفاق مثلا این حرف درست نیستش. کیفه، چجوری بگیم اتفاق هستش در حالی که پاره قابل اعتنایی از حکما اصلا قائل به این عقیده هستن؟ کیفه و غزه و العظیم افلاطون و اشیاخه العظام الا ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردا فی عالم العقل، چگونه بگیم اتفاقی هست بر امتناع وجود فرد عقلی در حالی رو که افلاطون عظیم و اساتید بزرگ ایشون الی ان لکل نوع معتقد به این هستن که هر نوعی از انواع جسمانی، برای هر نوعی از انواع جسمانی یک فردی در عالم عقل هست، و تلک الافراد اسباب فعالت لسایر الافراد الجسمانیه لتلک الانواع، که این افراد، منظور افراد عقلی که اون ارباب انواع باشن، اینا اسباب فعاله هستن، این علت هستن، اسباب فعاله هستن. اسباب فعال اشاره داره به اینکه عقل فعال عاشری که مشا میگیره اینا دیگه قبول ندارن، اینا قائل به ارباب انواع هستن، این هر رب، هر نوعی داره یک ربی در عالم عقل هست. و تلک الافراد اسباب فعال لسائر الافراد، لسائر یعنی برای همه، لسائر الافراد الجسمانی لتلک الانواع و هی ذوات و عنایت بها، اینا دارای عنایت هستن به این افراد مادی. و دلیل الدال علی ان افراد نوع، اینجا اشاره به همون نکته ای داره که مثل استدلال میمونه برای کسانی که میخوان بگن فرد عقلی ممکن نیست و نقد فی الجمله، چون استدلالی چون که جدی وارد نشده اجازه بدید ما هم اینجا خیلی الان بحث نکنیم. مستوفای این بحث در جلد دوم، از اول جلد دوم که حالا شروع که بکنیم بحث ماهیته، تقریبا حوالی صفحه 46 و اینها بحث مثل افلاطونی شروع میشه و مفصل اونجا بحث مطرح خواهد شد. حالا و دلیل الدال علی ان افراد نوع واحد لا تقبل التشکیک و تفاوت فی وجوداتها به حسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر علی تقدیر تمامیتهی، انما یتم به حسب نوع واحد من الوجود و موتن واحد من الکون، لا به حسب الوجودین و به حسب الموتنین. میفرماد دلیلی که دلالت میکند افراد نوع واحد قبول تشکیک و تفاوت در وجودات خودشون نمیکنن به حسب اینکه یکی تام باشه، یکی ناقص باشه، یکی مقدم باشه، یکی متأخر باشه. حالا این دلیل علا تقدیر تمامیت، این قبولش نداریم اولا، بله مرفه مشراست، علا تقدیر تمامیت، اینه اگر قبول بکنیم که تشکیک و تفاوت به لحاظ وجودات در افراد یک ماهیت اتفاق نمیفته، صدرا اینجا میخواد بگه این بر اساس یک موتنه از وجوده، نه مراتب متعدد وجودی. یه چیک نقطه ممکنه مثلا قابل اعتنا اینجا وجود داشته باشه به لحاظ بحثای تشکیک و اینها، یعنی این دلیلی که شما میارید نافی نیستش که ما بگیم یک ماهیت نوعیه در چندین موکن وجودی باشه و تشکیک به این لحاظ برداره. بله، اون دلیلی که شما میارید اینه که ماهیت نوعیه تو یک موکن نمیتونه مختلف باشه به لحاظ وجود. ممکنم بخوایم مثلا حرفی و نقدی داشته باشیم، حالا این مهم نیست خیلی، و دلیل و دال علی ان افراد، در هر صورت وقتی که صدر متعالی این تشکیک در وجود رو قبول کرد، مسئله از این جهت حل و فصل خواهد شد. و دلیل و دال علی ان افراد نوع واحد لا تقبل و تشکیك و تفاوت فی وجوداتها بحسب تمامیت و نقص و تقدم و تأخر علی تقدیر تمامیته، انما یتم بحسب نوع واحد من الوجود و موطن واحد من الکون لا بحسب الوجودین و بحسب الموطنین. اشکال نداره که این ماهیت در یک موطن فرد داشته باشه، در یک موطن دیگه هم فرد داشته باشه و اینا به لحاظ وجودی با هم تقدم و تأخر داشته باشه، اشکال نداره، در یک موطن اختلاف و تفاوت مثلا مطرح نیست. حالا این جمله جای پیگیری داره؟ نه چرا میشه؟ دیگه فرد شو برای چی فرد میگیرید شما؟ فرد کی میخواد بگیرید؟ اغول رو قائله، اما فرد که میگید فرد یه کلی باید باشه دیگه. کلی منظور چیه؟ وقتی میگید منکر فرده معنیش اینه دیگه. اون که به درد ما نمیخوره. اینجا وقتی میگیم فرد این یک ماهیت نوعیه داشته باشیم، افراد مادی داشته باشه، فرد عقلی هم داشته باشه. فرد که میگید این فرد یک کلی دیگه، نه اینکه عقول رو قائله و عقول یک اشخاص و افرادی هستن برای یک ماهیت های اون که محیط که منکر نداره که. بله، اینکه بحثی نیستش که، اینا که بحث نیست. ولحقو خب شما گفتید که بعضی از حکما رفتن به طرف اینکه ارباب انواع داریم، برخی از حکما رفتن به طرف اینکه ارباب انواع نداریم، نظر شما چیه؟ من میل داشتم که از این ولحقو تو آخر رو یعنی یه کمیش بخونم، بقیه‌اش رو به عنوان پاورقی حساب بکنم، ولی ورق که زدم اون جلد دوم رو دیدم این متن اونجا نیست و این ارزش داره که در کنار بحث‌های مسل این متن باشه. پس بذار ما این متن رو سریع می‌خونم و جابجا توضیح میدم. ولحقو ان مذهب افلاطون، حق این استش که اتفاقا دیدگاه افلاطون و پیروان او درسته. ولحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المثل العقلیه لتباع نوعیت الجرمانیه فی غایت المرئی. کمی این جملات تبلیغاتی هم هستا، این بلازی این که چون از بس شأن افلاطون اینا رو پایین آورده بودن و هی ارسطو اینا بالا رفته بود، بذار لازمه که یه مقدار تبلیغات هم چی صورت بگیره که بابا اصل بحث نظر است و استدلال هستش. بابا اونا بزرگ بودن، عظیم مثلا کذا این حرفا، استاد ارسطو بود اینا، بگین تا یکمی. ولحق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المثل العقلیه، دیدگاه اونها در وجود مثل عقلیه برای تباعه نوعیه جرمانیه، این همون جواهر نوعیی که در عالم ماده و جسم هستش، فی غایت المتانت و الاستحکام، در غایت متانت و استحکام هستش. ولا یرد علیه شیء من نقوض المتأخرین، هیچ یک از نقض‌هایی رو که متأخرین کردن برایشون وارد نیستش. فقط حققنا قول هذا العظیم و اشیاخ العظام به وجه لا یرد علیه شیء من النقوض والایرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم، و ما تحقیق کردیم قول افلاطون و اساتید و پیروانش را به وجهی که نقض‌ها و ایراداتی رو که متأخرین کردن برایش وارد نباشه. همش اشاره داره به جلد دوم. خب این نقض‌ها و ایرادات منشأش چیه؟ میگه منشأش دو چیزه، یکی علتی منشأها، یعنی منشأ نقض و ایرادات، عدم الوصول الی مقامهم. ایشون در ادامه اشاره میکنه که این بحث اساسا اونا به نحو کشفی یافتن، چون اینا واصل به مقام اونا نبودن، خب نمیتونستن اون حقایق رو دریابن. خود صدرام که در هم مقدمه اسفارم داشت، در مقدمه شواهد روبی داره که من مکرر به عالم عقل سفر کردم. لذا تو این بحث بسیار جدی هم شیخ اشراق مطرح میکنه، این هستش که اصلا مستند این بحث شهودات و اینهاست، و چون این شهودات قابل اعتنا و مهمی از افراد متعدد مطرح شده، بحث تواتر من نکته خوبی اینجا وجود داره. خیلی میل میداشتم اینجا یکی مفصل بحث کنم، ولی شاید ضرورت نداشته باشه. خیلی بحث خوبی وجود داره به لحاظ مباحث روشی، بحث فلسفه و امثال اینها. خب التی منشأها ها عدم الوصول الى مقام منشأ این نقوض و ایرادات این هستش که به مقامشون نرسیدن اولا و ثانیا به مرامشون نرسیدن، اصلا متوجه نشدن که چی میخوان بگن و فقد الاطلاع على مرامهم کما سنذکره لمن وفق له ان شاء الله تعالی، که به زودی در جامعه جلد دوم که عرض کردیم از صفحه 46 به بعد فصل 9 اونجا مطرح خواهد شد. الا ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم على سوانه نوریه، علاوه بر اینکه اونها که به نحو برهانی اونا بحثش پیدا نکردن، اونها ادعای شهود کردن در این مسئله. الا ان بناء مقاصدهم، بناء مقصودهای اونها و معتمد اقوالشون على سوانه نوریه، کاملا اصطلاحات شیخ اشراقی، اصلا عبارات عبارات شیخ اشراقی، چون عبارات در شیخ اشراق زیاد وجود داره. علی سوانه نوریه، سوانه این مکاشفات شهودات عرفانی، علی سوانه بله از افلاطون اینا به ما نرسیده، دست کم اینی که نرسیده اینجوری، مثلا اساتید افلاطون اینا، علی سوانه نوریه و لوام القدسیه التي لا تعتریها یا لا یعتریها وسمت و شک و ریب، هیچ شک و ریبی به اونها نمیچسبه، ولا شایبه و نقص و عیب، هیچ یک از اینها در ارتباط با اون نیستش. لا علا مجرد الانظار، یعنی ممکنه بحثم بوده، لا علا مجرد الانظار البحثیت التي سیل ابو بل، خیلی نکته های فلسفه فلسفه ای و بحث روش شناختی اینا اینجا وجود داره ها، توجه کردید؟ چون دیگه اینا شیخ صدر و متعلم بعد از شیخ اشراق مباحث روشی که شیخ اشراق در فلسفه پیاده کرده ایشون قبول کرده با یک سری ترمیم ها و تکمیل هایی. اینا معتقدن روش بحثی صرف کافی نیست، چنانچه روش بحثی روش ذوقی صرف هم کافی نیستش. روی این نکته صدرا بیشتر تاکید میکنه که ذوقی صرف هم ما رو به اشتباهات میرسونه، خودشون مثال هایی زده، حتما باید روش بحثی و ذوقی در کنار همدیگه پیش برن، همدیگه رو پشتیبانی بکنن، ایده بدن، پشتیبانی محتوایی بکنن، پشتیبانی تاییدی به لحاظ معرفت شناختی بکنن، با هم باید پیش برن. خب حرفایی که اونا میزدن به صرف انظار بحثیه، یعنی بحث های استدلالی اینو نبود که التی سیل ابو، این تعبیر شیخ اشراقه، التی سیل ابو به المعولین بالمعولین علیها و المعتبرین بها الشکوک، که به زودی بازی در بیاره به کسانی که اعتماد بر این انظار بحثیه میکنن و اعتماد بر اینها میکنن، شکوک با اینها بازی در بیاره، شک و شبه اینا رو ول نکنه. و تعن اللاحق منهم فی حال سابق، تعنه توجه کردید؟ لعن رو بعدن داره تو سطح بعد داره، یلعنم میشه ها، ولی و تصیح دوستا حسن زاده همینجا و تعن لاحق من هم فیها لسابق، یعنی لاحق از این افرادی که فقط تو انظار بحثی هستن تعن میزنن به سابقینشون، میگن اونا اشتباه کردن. ولم یتسالهو علیها ولم یتوافقو فیها، تسالوه بر انظار بحثی ندارن، توافق بر انظار بحثی ندارن، بل کل ما دخلت امتون لعنت اختها، از آیه قرآن استفاده کرده. ثم ان اولئک العظما من، بله الان وقت ما عمل بده تمام شده میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه دست شما نه در جای خودش گفتیم بس دیگه. اول اشراق فلسفه، فلسفه تاریخ فلسفه اینجا گفتیم مثلا یعنی آدرساشو مطالبشو یکی وجود خارجی و یکی ماهیت خارجی.
وجود خارجی چی؟
وجود خارجی هم اینکه تو ذهن اتفاقاتی که قبلا نبود، یه تغییری تو نه چیزی که خارجی در مقابل ذهنی
اضافه میشه، خارجی در مقابل ذهن،
نه در مقابل این ذهن، خودش یک ذهنی دار در مقابلش، یعنی همونی که شما الان تو ذهن شما اتفاق افتاده میتونید روش مطالعه کنید، علم حصولی براش بده درست کنید. اون کیف نفسانی، اون کیف نفسانی یک ماهیت نیست، مگه یه وجود داره دیگه، اون وجودش و این کیف نفسانیش، این ماهیتش، این همه خارجی در مقابل ذهنیه.
نگوی بر من قابل تصور نیست اینکه میفهمم نگوی بیشتر
چهار تا شما اینجا به لحاظ ظاهر دو تا ماهیت دارید، یکی ماهیت انسانی، یکی ماهیت کیف نفسانی، درسته؟ این ماهیت کیف نفسانی فردی از کیف نفسانی هست یا نیست؟ یک وجود باید داشته باشی دیگه، اون میشه وجود خارجی، نه وجود خارجی اون وجود ذهنی، خودش وجود خارجی است، میتونه یک ذهنی در مقابل داشته باشه.
بجاست ما حاجا این وجود خارجی تو ذهن
نفس ماست. بله تو نفس ذهنی نیست تا خارجیت نزبا به خارجیت مطلقه. نه
خارجیت مطلقه بگیم چه اشکال داره؟
خارجیت مطلقه ذهنی رو میگیره، این ذهنی نیست، این یک وجود خارجی مشتبر کنه، جنبه حکایتی نداره، از چیزی حکایت نمی کنه.
در مقابل ذهن خودم قرار میگیره؟
نه در مقابل ذهن نیستش اصلا.
یعنی در مقابل ذهنی
منظورم، در مقابل ذهنی یعنی ذهنی نیست، مفهومی نیست، یک مصداقه. خارجیت مطلقه اگه میگیم، نه از باب اینکه یه چنین چیزی تو ذهن اتفاق میفته. پس یک کیف نفسانی داریم و یک وجود اینجا داریم، یه چیز دیگه هم اینجا داریم و اونم انسانه که مفهوم انسانه، درسته؟ اینجا ما میگیم مفهوم انسانه، نه ماهیت مثلا حقیقی انسان که را بره روش کنه پلان بکنه، مفهوم انسانه. از این به حمله اولی جوهر است به انسان. یه چیزی داریم بنام وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی این مفهومه برای من، اسباب ارتباط با من. یعنی این مفهوم ممکن شما هم داشته باشید، راجع کردید؟ اسباب ارتباط با من میشه چی؟ وجود ذهنی. یعنی هذا المفهوم لی. این چهار چیز اینجا خود داره. خارجیت مطلقه چی رو میگیره؟ وجود خارجی انسان و وجود ذهنی انسان، نه کیف نفسانی. خارجیت مطلقه مثلا اون خارجی در مقابل ذهن، بله؟ همه رو میگیره. اون که میخوام بگیم که مقابل نداره اسباب اون یکیه، نه این یکی. یکی که هم با همون خارجیه میگیره، همون خارجی در مقابل ذهنی هم اینو میگیره.
اینکه میگید یک وجود داریم در نفس ماست، کیف چیه که دوبار میشه؟ اینکه در نفس ماست میگه خودش کیف نیست.
آره کیف یک وجود داره دیگه، هر ماهیت یک وجودی داره دیگه، نداره؟
اینجا تفکیکی بین ماهیت کیف تا اون وجود کیف
این میشه دو. یه چیز دیگه دارید که این کیفه داره انسان رو نشون میده، پس یه انسان اینجا داری. درسته؟ یه بار اینکه این مفهوم انسان مرتبط با منه، پس میگه وجود ذهنی انسان.
اینا دو تا خصفات میدیم. یادمه که وقتی داشتم میفهمیدم گفتی چهار تا چیز، حالا شاید من سر کلاس حواسم نبود.
نه چهار چیز گفتم. اول گفتم که این آقایون سه تا این منسجم از یه جا میگن وجود ذهنی. وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی نه اینکه این کیف نفسانی و وجود که وجود ذهنی نمیگن. خود اون مفهوم انسان که وجود ذهنی نمیگن. وجود ذهنی یکی از مفاهیم
این مفهوم در ارتباط با من میشه اونجا را
نکنم کارسه مافی یون زر پول میزن مافی یون زر مافی یون زر
نه مافی یون زر نه مافی یون زر ما به یونزر که میشه
ما به یونزر خودش خواهد
هر الان آینه و صورتی که در آینه هستش همون صورت مرآتیه ما فیه یونزر چیه؟ ما به یونزر چیه؟ ما به یونزر آینه هست، ما فیه یونزر انسانه، پس تو اونجا صورت انسان میشه ما فیه یونزر. ما به یونزر چیه؟ کیف نفسانیه. همین شد ما شما شما
گفتید ما فیه یونزر جمع بهتیش های گردی شما در نظر
ما فیه یونزر
جمع بهتیش خود انسان
ما به یونزر جمع حکایی
ما به یونزر به خودشون سفلن
ما به یونزر جمع حکایی ما خود به وسط اون
نگاه ما به یونزر اون آینه است و همون صورت مرآتی از جهت اون صورته، نه از جهتی که داره حکایت میکنه.
ما به این عوض شده میکرد داره ما راجعا الان مستشفلین بحثی که وجود ذهنیه یا روی اون وجود
وجودی که مساق کیفه الان در واقع
ذهنیه، ولی گاهی اوقات اینا هم خلق میکنن ها،
مثلا
میگن چجوری کلیه چجوری شخصیه، میگیم ای شما اون قسمت رو با هم قاطی کردیم، بعد دیدم میگن این فرد عقلی شد، میگم الان نظرشون رفته تو اون جنبه حکایت، نه اینکه فرد عقلی نه، این مفهومه جا به جای میره تو یه قسمت، ما با تفکیه کردیم هر بجا نشون میدیم که شما کجا دارید خلق کنید.
نه
چهار تا کجا نشته جدا نیست؟ چون این بحث ها
هست یعنی خود پاسخ دهنده ها اینجا یه جایی رو بحث رو اصلا
ببین، وقتی ما میگیم وجود مذهب میخوام وجود ذهنی انسان، پس یه انسان داریم یه وجود ذهنی داریم، بعد میگیم کیف نفسانی خواهی یه وجود داریم، چهار تا دیگه مستمرش بازه
ماهیت اینجا میخواست مثلا صدرا قبول بکنه نشید در ماهیت رو یا اونو مثلا برگردم وجود
به وجود برگردم، گرچه تشکی که در ماهیت رو به طبع وجود قبول میکنه،
یعنی چی؟ خواهی ها
طبع وجود یعنی چی؟ شما تا سال شون یعنی چی؟
چی تشکی در ماهیت؟
یه انسان تشکی مرداد میشه بخواه یا نه؟
مثلا بغرتره
طبع وجود به طبع وجود، یعنی مثلا ماهیت پیغمبر با ماهیت ابو جهل ماهیتش فرق بود، فرق یه چیزی هست یه تیفی هست که اون تیف میگیم انسان، اگه میخواید بالا و حرف صد رو یه دفعه بگید در ماهیت چی میشه؟
تشکیل در وجودش ماهیتش که میشه وجودش بلعر از ماهیت، حالا میگه این ماهیت همون مرتبه
بود، حالا این بلعر از رو باید دقت کرده، یعنی میزو حیث تقییدی این که خیلی سخت نیست هیچ، ولی بیش از اینه، یعنی این ماهیت داره تفاوت پیدا میکنه،
مثلا اصلا داره تعلیق منظومه که تصویر میکنه که تفاوت همه تشکیک فر ماهیت هست، یه منظومش هم اینه چون قبول داره یک تشکیل ماهیت
به طبعه وجود
که تفاوت
به طبعه وجود بیش از حیث تقییدی ها، حیث تقییدی که خیلی راحته به حساب حیث تقییدی، چون وجود تشکیلی بزنون تشکیل داره، این نه، خود ماهیت اختلافهای جزئی 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 داره تا به جایی برسه دیگه از مرز، مثلا ما اگه بخوایم به نحو کلی نگاه بکنیم اصلا قابل احسان نیست ماهیت ها، ما به لحاظ این تغییرات کلی میگیم عقل، نفس، مثال، ماده،
جوری مثلا میگیم تشکیک نیست، اینا هر کدوم یه ماهیت دیگری هن، اسم واسش مثلا
نه آخه میدونی چجوری منفصل هم نیست، نه در یک اتصال، این اگه نگاه کنید در واقع یک وجود است و یک ماهیت
کلیسه
رو نگاه کنید، بریده بریده نیستش، تیکه تیکه نیستش، لذا شما روی یک کنه یک ماهیت چند مرحله‌ای رو داره جور
میشه، اصلا شما در ماهیت هم رو میپذیری
باشه و بدون هیچ جایی از آره دیگه به طبع وجود
فصالت نداره،
نه میخوام بگم با حیث تقییدی نیست، بیشتر از حیث تقییدیه، بیشتر یعنی واقعا خود این مایت ها رو هم مقایسه با هم بکنید، این انسان اون انسان تره، انسان تر از تر 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 تر
تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر
تشکیل بردار هست، ولی چی باعث میشه در نظام هستی که این تشکیل در ماهیت رخ بده؟ این تیزه تحلیلی
میشه، ماهیت از تحلیلی میکنه، ماهیت از تحلیلی در این که ماکش تحلیلی میشه؟
تو تحقق آره دیگه
جایی از من تصمیم میکنم،
علتش میشه؟
علت صحبت کردم علیت دلیل واجه یه بودم بکنه که نیست
چی؟
نیست تعلیلی باشه بده باید حفاظه بکنه وجودش رو دیگه، وجود که در ماهیت حفاظه
نیست اختلاف رو که میکنه که خود اختلاف رو به امیده، خود این اختلاف رو به امیده
تعلیلی من اصطلاح خاصی چیز جدیدی
تعلیلی به این معنا، یعنی خاصیتی که خودش داره این خاصیت رو به اون طرف بده
که اون دارا میشه،
که اون این صفت رو دارا بشه،
وجود به این ماهیت این میده، وجود یک وجود دیگه یا داره میده که ما اون وجود داره که میبینیم ازش یک ماهیت دیگه این تو داره میکنیم، وجود به ماهیت چرا بگیم میده؟ وجود داره یک وجود دیگه یا حفاظه بکنیم
ولی یک ماهیت دیگه انتظام میده، حالا ما وقتی میدونیم تو مرحله ماهیت ها میبینیم نفس این ماهیت ها نسبت به همدیگر شده رو زهر دارن نفس اون ماهیت ها، بله پایه وجوده ولی نفس اون ماهیت ها با هم اختلاف تشکیکی دارن
به این معنی که مقایسه نمی‌کنیم،
وقتی مقایسه می‌کنیم می‌تونیم بگیم ما به اشتراک دارن و ما به اختلاف دارن. این بحث در وجه بحث اشتراک موجود مدرسه پیدا من نگام اینجوری، یعنی اینی که ماهیت ها به حسب وجود درش تشکیک راه داره، ماهیت ها به حسب وجود درش تشکیک راه داره. تشکیک یعنی ما به اشتراک ما به اختلاف واحد تو نفس ماهیت وحدت، تو نفس ماهیت اختلاف. نیستم برسونم نکته خودم
به این که این رو تو همین اصالت وجودی که خودتون تحقیق بتونیم بفهمیم.
نه اون رفتی با اون نداره، اصالت وجود که در سرجا خودش هست. ما موقع میگیم اصالت وجود و تشکیل وجود و نحوه ارتباط ماهیت با وجود، نتیجهش این خواهد بود که خود مرحله ماهیت رو نگاه بکنید توش تشکیل ما مشاهده بکنید. میدونی که این بحث شفافی نیست، دو تا از راه های یه چیزی گفته یه چیزی گفته یه چیزی گفته.